این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
به گفته وزیر امور خارجه، ایران به طور قطع اورانیوم غنی شده خود را به خارج نمی فرستد. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی می گوید پزشک بازداشتگاه کهریزک به عنوان متهم احضار شده بود و خودکشی کرده است. وزیر امور خارجه آمریکا برای شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهوری افغانستان وارد کابل شد. ساعت 21، درود به شنوندگان گرامی، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. آخرین ساعت‌های چهارشنبه 27 آبان را می‌گذرانیم. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شبانگاهی را به مدت نیم ساعت با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را از همکارم هانا کاویانی می‌شنویم. با سلام به شما.
با سلام. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران به طور قطع اورانیوم 3.5% غنی شده خود را به خارج نمیفرستد. آقای متکی به خبرگزاری ایسنا گفته است که ایران به کشورهای 5 به علاوه 1 و آژانس گفته بود که این پیشنهاد آنها را بررسی خواهد کرد. اکنون این کار را کرده و به طور حتم اورانیوم خود را به خارج نمیفرستد. منوچهر متکی افسوده کشورهای 5 به علاوه 1 به ایران گفته بودند برای تهیه 116 کیلوگرم سوخت 20% مورد نیاز ایران لازم است 1160 کیلوگرم اورانیوم 3.5% تخلیص شود. آقای متکی در این حال افزوده که جمهوری اسلامی حاضر است مبادله همزمان اورانیوم 3.5% خود با سوخت 20% را آن هم تنها در داخل ایران بررسی کند. اسماعیل گرامی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید رامین پوراندرجانی پزشک وظیفه بازداشتگاه کهریزک به عنوان متهم احضار شده بود و خودکشی کرده است. او افسوده جسد این پزشک در آسایشگاه جمعی در دادسرا کشف شد و وصیت‌نامه‌ای هم در کنارش بود که در آن گفته است که او را تهدید کرده بودند و گفته بودند که 5 سال زندانی خواهد شد. اسماعیل احمدی مقدم مشکوک دانستن مرگ این پزشک جوان را نادرست خوانده و افسوده است که نامه‌ای به جامانده از او داله بر خودکشی است. رضا قلی پوراندرجانی پدر رامین پوراندرجانی میگوید شب پیش از فوت پسرش با او تلفنی صحبت کرده بود و فرزندش کاملا سر حال بوده و هیچ گونه علائمی حاکی از اینکه قصد خودکشی داشته در او دیده نمی‌شده است. ایلنا خبرگزاری کار ایران گزارش داد کامبیز نوروزی وکیل دادگستری به 2 سال حبس تعزیری و 76 ضرب شلاق تعزیری محکوم شده است. بر پایه این گزارش اتهامات کامبیز نوروزی تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در راهپیمایی روز 25 خرداد ماه، اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی اعلام شده است. بنابر اعلام محمود علیزاده طباطبایی وکیل کامبیز نوروزی، تا 20 روز پس از ابلاغ می توان به حکم صادره در مراجع تجدید نظر خواهی اعتراض کرد که در اولین فرصت این کار انجام خواهد شد. ادوار نیوز گزارش داد فرزاد اسلامی دانشجوی رشته حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز که بامداد روز 13 آبان بازداشت شده بود، روز چهارشنبه با قرار کفالت آزاد شد. بنابر اعلام ادوار نیوز، این فعال دانشجوی دانشگاه آزاد طی این مدت در بند 240 زندان اوین و در سلول انفرادی نگهداری می‌شد. فرزاد اسلامی مدیر مسئول نشریه توقیف شده بینش و دبیر اسبق کانون دانشجویان مسلمان در دانشگاه آزاد تهران در پی اعتراضات دانشجویان تهران مرکز در 6 هفته اول سال تحصیلی به 3 ترم تعلیق با احتساب سنوات از سوی کمیته انضباطی دانشگاه محکوم شده بود. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا با شرکت در مراسم تحلیف حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان وارد کابل شد. خانم کلینتون یکی از 10 شخصیتی است که از آمریکا، اروپا و سایر کشورها برای حضور در این مراسم دعوت شدند. حامد کرزی پس از ادای سوگند در مراسم فردا پنجشنبه دومین دوره ریاست جمهوری خود را آغاز می‌کند. در آستانه این مراسم تدابیر امنیتی تشدید شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا وارد سئول پایتخت کره جنوبی شد. برنامه هسته‌ای کره شمالی و چگونگی ترغیب این کشور به بازگشت به مذاکرات 6 جانبه از موضوعهایی است که آقای اوباما درباره آن با رئیس جمهوری کره جنوبی گفتگو خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا از چین به کره جنوبی رفته است. روز سه‌شنبه آقای اوباما و هو جینتاو رئیس جمهوری چین در کنفرانس خبری در پکن به مسائل گوناگون جهانی و روابط دو کشور پرداخته بودند و اعلام کرده بودند که بر سر همکاری مثبت، سازنده و همه‌جانبه برای حل مسائل عمده جهانی به توافق رسیدند.
با سپاس از هانا کاویانی، اینک نگاهی به سرفصل دیگر مطالب این مجله. ساعت سخنان اخیر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی امید به پذیرش پیشنهاد وین توسط تهران را نقشه بر آب کرد. هرچه نهادهای حقوق بشری به جزای اعدام در ایران اعتراض می کنند، جمهوری اسلامی اهمیتی به این اعتراضها نمی دهد و اعدامها را ادامه می دهد. اسرار مرگ رامین پوراندرجانی در فراز و نشیب سوءزنها همچنان بر سکوی گمان زنیها قرار دارد. بیش از 5 ماه پس از بازداشت احمد زیدآبادی، دادگستری تهران امکان آزادی وی در ازای وثیقه را رد کرد. صدای اعتراض به جلوگیری از خروج 3 سینماگر ایرانی از شهر تورین ایتالیا نیز به گوش می رسد. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول این مجله شبانگاهی از آنها با شما خواهیم گفت. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اعلام داشت که ایران برای تأمین سوخت مورد نیاز راکتور اتمی تهران مبادله اورانیوم 3.5 درصدی خود را تنها در داخل ایران قابل بررسی می داند. وی در گفتگو با خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا همچنین گفته است جمهوری اسلامی پاسخ خود را به آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرده است. نادر صدیقی در واشنگتن.
در حالی که قدرت‌های جهانی همچنان در انتظار پاسخ رسمی دولت ایران به طرح اولیه توافق اصولی وین برای مبادله اورانیوم هستند، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید که دولت ایران پاسخ خود را در این زمینه به آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرده است. آقای متکی به خبرگزاری ایسنا گفت اینکه در رسانه‌ها گفته می‌شود ایران هنوز پاسخ خود را نداده است، همان جنگ روانی است که باید متوجه آن بود. ولی دولت‌های بزرگ و از آن جمله ایالات متحده آمریکا همچنان در انتظار پاسخ کتبی و رسمی جمهوری اسلامی به سر می‌برند. در این زمینه ایان کلی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، شامگاه روز سه‌شنبه ابراز امیدواری کرد که دولت ایران پاسخ رسمی خود را اعلام کند و عدم واکنش رسمی به پیشنهاد آژانس اطمینان چندانی را فراهم نمی‌آورد. او افزود ما واقعاً بر آن نیستیم که اعلام کنیم ایران این معامله را رد کرده، چرا که هنوز رسماً به چنین کاری مبادرت نورزیده است. آقای متکی اگرچه به پاسخ دولت جمهوری اسلامی تأکید کرده، ولی در همان حال در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از گزینه‌های سگانه سخن گفته و اعلام داشته که گزینه مبادله اورانیوم 3.5 درصدی مورد بررسی قرار گرفته است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به گزینه تولید سوخت راکتور اتمی تهران در داخل ایران نیز اشاره کرده و گفته است گزینه اول این است که سوخت 20% غنی شده را خودمان تولید کنیم. در این زمینه دکتر نصرت واحدی، استاد فیزیک اتمی و کارشناس انرژی هسته‌ای میگوید که جمهوری اسلامی به رغم سرمایه‌گذاری سنگین قادر به تولید سوخت مورد نیاز راکتور کوچک تهران نیست.
دستگاهی که به این عظمت در ایران درست شده و این هم راجع بهش پول خرج شده هنوز توانایی این رو نداره که سوخت اتمی راکتور کوچک امیرآباد اصلا تأمین بکنه. اینا کارخونه ساختن میله‌های اتمی رو که از جنس سیرکونیوم هست آوردن در مملکت گذاشتن و به نظر میاد نمیتونن این لوله ها رو درست بکنن، برای اینکه اگه از لوله های راکتور اتمی امیرآباد رو در بیارن که سوختش تموم شده، بایستی که سوخت حدود 19.7% رو توی این لوله های سیرکونیوم بذارن که بتونن در کوره اتمی نصبش بکنن. این کار از عهده ناسا بر نمیاد.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی از گزینه خرید سوخت مورد نیاز راکتور تهران هم سخن گفت. وی در بخش دیگری از اظهارات خود افزود دیپلماسی 0 یا 100 نیست. بنابراین اظهارات خانم کلینتون که گفته است ایران فقط باید همین پیشنهاد را بپذیرد حرفی غیر دیپلماتیک است. با این حال به رغم این گفته های وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، جهان همچنان در انتظار پاسخ رسمی دولت ایران به طرح آژانس بین المللی انرژی اتمی است.
گزارش نادر صدیقی بود از واشنگتن درباره سخنان تازه منوچهر متکی که گفته است تهران اورانیوم غنی شده با عیار 3.5% خود را برای غنیسازی بیشتر به خارج نمی فرستد. سازمان دیدبان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است اعلام کرد اعدام روز چهارشنبه 3 تن را در ایران محکوم می کند. این 3 تن به جرم دست داشتن در قاچاق مواد مخدر اعدام شدند. این سازمان حقوق بشری همچنین صدور احکام اعدام برای 5 نفر که صرفاً به خاطر اعتراض به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد در تظاهرات شرکت کرده بودند را شدیداً محکوم کرد. همکارم نادر وکیلی در واشنگتن گفتگویی کرده است با جو استورک، یکی از مسئولان دیدبان حقوق بشر که همکنون به آگاهی میرسد. آقای استورک در واکنش به اعدام‌های روز چهارشنبه ایران گفت: My organization Human Rights Watch
is opposed to any use of the death penalty. دیدبان حقوق بشر با هر گونه حکم اعدام به عنوان یک مجازات وحشیانه مخالف است و ما انتظار داریم ایران هم مثل هر کشور دیگری از این مجازات استفاده نکند. جو استورک مسئول دیدبان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است گفت: در همین حال ما نگرانی خاصی در مورد این اعدام‌ها در ایران داریم که معمولاً پس از یک رشته محاکمات روی می‌دهند، محاکماتی که نه عادلانه و نه بر اساس موازین بین‌المللی بودند. بنابراین خیلی طبیعی است که تحت چنین شرایطی ما مخالفت خود را با چنین اعدام‌هایی صرف نظر از اینکه این افراد چه جنایتی مرتکب شده‌اند اعلام کنیم. آقای استورک افزود این درست که برخی از کشورها همچنان مجازات اعدام را به کار می‌گیرند، ولی باید توجه داشت که چنین مجازاتی باید واقعاً در قبال جدی‌ترین جنایاتی باشد که یک فرد می‌تواند مرتکب شود، ولی شرکت برخی در تظاهرات که نسبت به نتایج انتخابات اعتراض داشتند به هیچ وجه در مقوله جنایات بسیار جدی قرار نمی‌گیرد. Certainly demonstrating after the contested elections in June can't be considered a serious crime warranting the death penalty. آقای استورک در بخش دیگری از گفتگویش با رادیو فردا افزود: همانطور که می‌دانید ما به عنوان یک دیدبان حقوق بشر بیانیه‌های زیادی را در رابطه با برخی از احکام اعدام و پیش از اجرای آن صادر کرده‌ایم و به ویژه از مقام‌های ایرانی خواسته‌ایم که از اجرای این احکام خودداری کنند و وقتی هم این احکام اجرا شده مورد انتقاد ما قرار گرفتند. As you're aware, we've made many with regard to particular executions before they're carried out, urging that authorities not carry those out and criticizing them. آقای استورک افزود: همانطور که می‌دانید ایران همچنان به اعدام جوانان زیر سن قانونی نیز ادامه داده و از کشورهای عمده اجرای احکام اعدام در جهان است که طبعاً وجه ممیزه چندان جالبی نیست.
جو استورک از سازمان دیدبان حقوق بشر در گفتگو با نادر وکیلی از رادیو فردا به صدور و اجرای احکام اعدام در ایران واکنش نشان می‌داد. با گذشت 1 هفته از درگذشت دکتر رامین پوراندرجانی، پزشک بازداشتگاه کهریزک، همچنان گمانه‌زنی‌ها درباره دلایل این مرگ ادامه دارد. در حالی که هنوز جزئیات این موضوع کاملا روشن نیست، برخی رسانه‌های داخلی و خارجی تلاش دارند به حواشی ماجرا و نقش این پزشک در بازداشتگاه کهریزک بپردازند. نیما تمدن.
رامین پوراندرجانی، پزشک 26 ساله‌ای که در حال گذران خدمت سربازیش در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی بود و در نارامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری در تهران چند روز یک بار مأمور بوده تا به وضعیت بازداشت شدگان مجروح در بازداشتگاه کهریزک رسیدگی کند، 1 هفته است که فوت کرده، اما نه خانواده‌اش و نه مقام‌های رسمی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هیچ یک نمی‌دانند دلیل مرگ او چیست. حمله قلبی، تصادف رانندگی، مسمومیت یا خودکشی دلایلی هستند که سایت‌های خبری طرفدار دولت محمود احمدی نژاد بر آن تأکید دارند، اما در سوی دیگر سایت‌های اینترنتی مخالف می‌گویند این پزشک جوان به قتل رسیده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، افشای اخبار مربوط به شکنجه بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات در بازداشتگاه کهریزک تهران طی ماه‌های اخیر باعث رسوایی روحانیت حاکم بر ایران شد و دکتر رامین پوراندرجانی که آن روزها به کهریزک رفت و آمد داشت، زیر فشار مجبور بود تا دلیل مرگ بازداشت شدگان را در گواهی فوت آنها تغییر دهد. در پی فرمان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برای تعطیلی بازداشتگاه کهریزک زیر فشار افکار عمومی و تعیین کمیته‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به اتهام‌های شکنجه در این مرکز نگهداری بازداشت شدگان، رامین پوراندرجانی یکی از کسانی بود که وظیفه داشت با نمایندگان مجلس ملاقات کند و از مشاهداتش در روزهایی بگوید که صدها معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در کهریزک حبس بودند. بنا به گزارش‌ها شماری از قربانیان نارامی‌های پس از برگزاری انتخابات در بازداشتگاه کهریزک کشته شدند و برخی از بازداشت شدگان می‌گویند در همین محل شکنجه و یا مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. مقام‌های جمهوری اسلامی مرگ نزدیک به 30 تن در نارامی‌های اخیر را تایید کردند، اما گروه‌های مخالف می‌گویند حدود 70 تن در درگیری‌های خیابانی و یا در بازداشتگاه‌ها کشته شدند. رضا قلی پوراندرجانی، پدر دکتر رامین پوراندرجانی، به خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید دلایلی را که تاکنون از سوی مقام‌های رسمی درباره مرگ پسرش گفته شده باور ندارد، زیرا فرزندش کاملا سالم بوده، اما او همچنین مقامات جمهوری اسلامی را به قتل فرزندش متهم نکرده است. به گفته عباس دولت آبادی، دادستان عمومی تهران، نتیجه کالبدشکافی اولیه نشان داده که رامین پوراندرجانی به دلیل مسمومیت فوت نکرده و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز خواهان پیگیری پرونده مرگ مشکوک این پزشک شدند. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، اما به خبرنگاران گفته است خودکشی پزشک کهریزک با انگیزه شخصی بوده و در محل مرگ این فرد وصیت‌نامه‌ای هم کشف شده که به گفته فرمانده نیروی انتظامی ممکن است متن این وصیت‌نامه با نظر قاضی پرونده منتشر شود. با این حال پدر رامین پوراندرجانی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته شب قبل از فوت رامین سر و حال و قبراق به او زنگ زده و در صدایش هیچ نشانه‌ای دال بر این که بخواهد خودکشی کند وجود نداشته است.
گزارش نیما تمدن را میشنیدید درباره گمان زنی‌ها پیرامون مرگ اسرارآمیز دکتر رامین پوراندرجانی، پزشک بازداشتگاه کهریزک. تا 15 ثانیه دیگر ساعت 21:17 خواهد بود. در پیوند با رخدادهای ایران پیام‌های بسیاری از سوی شما شنوندگان گرامی دریافت کرده‌ایم. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما قاضیان و تحلیلگران واقعی مسائل ایران قرار می‌گیره تا دیگر شنوندگان هم با نظرهای شما آشنا بشن.
والا ما تو ایران دیگه داریم دیوانه میشیم. یه دونه نون رفتیم خریدیم 60 تومن، یک کیلو گوشت رفتیم خریدیم 12,000 تومن. اینا رو ما به کی بگیم؟ این دادمون رو کجا بزنیم؟ با این وضعیت شرکتا که حقوقشون هم به موقع نمیدن، اعصاب همه رو خراب کردن. نمیدونم چیکار کنیم. سعید هستم از اصفهان.
در رابطه با گوشت و مرغ و اینا، آقایی که میگفت ما ندیدیم چیزی گرون بشه، قول میدم که 2 سال بیشتره که نه خودش نه خانوادش گوشت یا مرغ یا از مشتقات اینا خورده باشن که بدون گرون شده. نه گوشت کیلو 17,000 تومن میگه نه گرون نشده.
مقام معظم رهبری، شما که میفرمایید نظرات آقای احمدی نژاد با نظرات شما نزدیک است، شما هم با واردات محصولات کشاورزی موافقت دارید؟
کسانی که میگن مایحتاج زندگی مردم گران نشده، خبر از وضع بازار امروزه ندارن. آقا برید گوشت، مرغ، تخم مرغ، نان رو شما قیمت بپرسید یا بخرید ببینید قیمت چی هست. ولی در ازای این همه گرانی و تورم طاقت فرسا یک چیز ارزان شده، اون هم جان انسان و آدمیزاد است.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
اگر مایل هستید میتونید یک شماره تلفن دیگر هم به این منظور یادداشت بکنید. شماره تلفن پیامگیر دیگر رادیو فردا در واشنگتن هست 201-202-82-87-220. ساعت 21:19 به وقت ایران است. روابط عمومی دادگستری استان تهران روز چهارشنبه خبرها درباره قرار آزادی احمد زیدآبادی در ازای تأمین وثیقه را ادعا خواند و این گونه خبرها را تکذیب کرد. مهدیه محمدی همسر احمد زیدآبادی در گفتگو با همکارم علیرضا کرمانی توضیح می‌دهد که چه مراحلی را برای سپردن وثیقه طی کرده است و قاضی پرونده نیز وثیقه را پذیرفته و به اصطلاح حقوقی وثیقه را بازداشت کرده است. اما مهدیه محمدی نخست به تکذیب دادگستری استان تهران این گونه پاسخ می‌دهد.
این خبری که دادگستری استان تهران اومده تکذیبش کرده رو قاضی باید جواب بده، چون قاضی به ما گفته که من سه بار نامه آزادی آقای زیدآبادی رو فرستادم، آزادش نمی‌کنن. حالا قاضی خودش باید جوابگو باشه که آیا این نامه رو فرستاده یا نفرستاده. اساساً باید بعد از بازداشت سند نامه آزادی آقای زیدآبادی رو ایشون مینوشت و اگه بگه من ننوشتم بازم عذر بدتر از گناه.
خانم محمدی، وثیقه شما مورد قبول قاضی پرونده قرار گرفته، درسته؟
بله. ببینید، روز یک شنبه هفته پیش بعد از محاکمه آقای زیدآبادی قاضی به ما گفت برید سند بیارید. ما سند رو تا ساعت 3 بعد از ظهر کارشناسی کردیم. روز دوشنبه صبح من سند رو بردم اونجا. بعد از اینکه نامه کارشناسی رو به رئیس دفتر آقای پیرعباسی تحویل دادم، آقای پیرعباسی خودشون از اتاقشون اومدن بیرون، گفتن نامه آقای زیدآبادی، نامه ثبت آقای زیدآبادی رو فعلا ننویسید، تا ظهر دست نگه دارید. حالا اینکه علت این دست نگه داری چی بوده من نمیدونم واقعا.
نامه ثبت چه چیز رو گفتن دست نگه دارید؟
ببینید، اساسا بعد از اینکه نامه کارشناسی رو شما میبرید اونجا، کارشناسی سند رو میبرید اونجا، یه نامه به ثبت مینویسن که اون نامه رو شما میبرید ثبت، ثبت اون سند رو بازداشت میکنه. بعد که رئیس دفترشون نامه ثبت رو میخواستن به ما بدن و ما ببریم برای ثبت، آقای پیرعباسی گفتن تا ظهر خانم زیدآبادی دست نگه دارید. من گفتم باشه. روز سه‌شنبه وکیل ایشون رفته اونجا، آقای پیرعباسی گفت من شرمنده خانم زیدآبادی شدم، سعی میکنم تا چهارشنبه ظهر مشکل رو حل کنم. حالا این مشکل از کجا گیر بوده من نمیدونم واقعا. روز شنبه دوباره به ما زنگ زدن گفتن بیاید اینجا و نامه ثبت رو ببرید ثبت، کارای ثبت رو انجام بدیم. ما تا ساعت 2:30 بعد از اون کارای ثبت رو انجام دادیم، نامه رو بردیم، جواب ثبت رو که یعنی سند دیگه بازداشت شده، بردیم دادیم به دفتر آقای پیرعباسی. اونجا آقای پیرعباسی گفتن نامه آزادی آقای زیدآبادی رو بفرستید زندان. رئیس دفترشون گفتن که تا ساعت 1 بعد از اون بیشتر نمیشه نامه فرستاد زندان، قسمت اداری زندان تا ساعت 1 بعد از اون باز هست. و بعد از اون ما فکر می‌کردیم دیگه روز دوشنبه که از صبح میتونن اینا نامه آزادی رو بفرستن زندان، احتمالا شب آقای زیدآبادی دیگه باید آزاد بشن، ولی هیچ خبری نشد.
خب خانم محمدی، با همه اینهایی که گفتین، در هر حال قاضی پرونده تشخیص داده که ایشون باید آزاد بشن و از صحبت‌های شما این گونه برداشت میشه که در حالی که قاضی باید استقلال عمل داشته باشه و با اینکه قاضی تشخیص داده با پذیرش وثیقه میتونه ایشون رو آزاد بکنه، نیروهای خارج از اراده قاضی مانع آزادی آقای زیدآبادی شدن، این گونه است؟
ببینید، ظرف این یک هفته گذشته، 10 روز گذشته، به قدری ما هی خواسته شدیم برای آزادی، دوباره گفتن جلوی آزادی گرفته شده، که این استنباط رو عملا به آدم میده که یا این قاضی آدم متزلزلیه و تصمیم امروزش با فرداش یکی نیست، یا اساسا ایشون آدم مستقلی نیست و منتظره که دستور آزادی آقای زیدآبادی از جای دیگری بهش برسه، که اینم بازم نقض قانونه.
مهدیه محمدی در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های علیرضا کرمانی پاسخ میداد. معاون سازمان بازنشستگی از ارائه پیشنهادی خبر داده که بر پایه آن هر سال 6 ماه به سن بازنشستگی اضافه می شود تا به 35 سال سابقه کار برسد. اگر این پیشنهاد در برنامه 5 توسعه گنجانده شود و مورد تصویب قرار گیرد، کارمندان دولت برای بازنشسته شدن به جای 30 سال باید 35 سال کار کنند. آرش حسن نیا.
افزایش امید به زندگی همیشه هم شاخصی مثبت نیست. می پرسید چرا؟ معاون اداری مالی سازمان بازنشستگی کشوری از ارائه پیشنهادی در برنامه 5 توسعه خبر داده است که بر اساس آن هر سال 6 ماه بر سن بازنشستگی اضافه می شود تا این سن به 35 سال سابقه کار برسد. محسن بازارنوعی دلیل ارائه این پیشنهاد به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی را افزایش سن امید به زندگی اعلام می کند. بر اساس تازه ترین گزارش توسعه انسانی سازمان ملل، امید به زندگی در ایران از 70 سال در سال 87 به 71 سال در سال 88 افزایش یافته است. اگر این پیشنهاد در برنامه 5 توسعه گنجانده شود و نمایندگان به آن رأی مثبت بدهند، کارمندان دولت به جای 30 سال کار باید 5 سال بیشتر کار کنند تا بتوانند از مزایای بازنشستگی استفاده کنند. هرچند بسیاری بر این باورند که اساساً بازنشستگی مزیتی ندارد تا بازنشستگان بخواهند از آن استفاده کنند. آنها برای اثبات این مدعا به سخنان معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اشاره می کنند که عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان دولتی را فعلا 300 هزار تومان اعلام کرده است. او البته نهایی شدن این رقم را منوط به تصمیم هیئت دولت می داند. این رقم در مقایسه با میزان عیدی پایان سال 87 که 250 هزار تومان تعیین شده بود رشدی 20% داشته است. از سوی دیگر مشکلات مالی صندوق‌های بازنشستگی باعث شده تا کارشناسان نسبت به آینده این صندوق‌ها ابراز نگرانی کنند. صندوق‌های بازنشستگی در ایران با تنگنای شدید مالی روبرو هستند و در ماه‌های پایانی سال برای پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان مشکل دارند. بخش عمده‌ای از مشکلات این صندوق‌ها به عدم پرداخت سهم دولت به عنوان کارفرما باز می‌گردد که در نهایت به واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به این صندوق‌ها می‌انجامد که الزاماً با صرفه اقتصادی روبرو نیست. بر اساس برخی گزارش‌ها تنها سازمان بازنشستگی کشوری که کارمندان دولتی عضو آن هستند بیش از 2000 میلیارد تومان از دولت طلبکار است. قانون بازنشستگی پیش از موعد نیز یکی از عوامل کسری بودجه این صندوق‌ها به حساب می‌آید که البته آنگونه که محسن بازارنویی معاون سازمان بازنشستگی کشوری گفته سال آینده آخرین سال اجرای آزمایشی این قانون است. بر اساس این قانون کارمندان دولت با 25 سال سابقه کار می توانند خود را بازنشسته کرده اما از مزایایی مشابه با بازنشستگان با 30 سال سابقه کار استفاده کنند. این قانون با هدف خروج زودتر کارمندان دولت از بازار کار به منظور کوچک شدن اندازه دولت و ورود افراد جویای کار به جمع کارمندان دولت تصویب شد، اما بار مالی زیادی برای صندوق‌های بازنشستگی به همراه داشته است. نگرانی از آینده سرنوشت صندوق‌های بازنشستگی زمانی دوشندان می‌شود که به یاد بیاوریم علی مطهری نماینده تهران در جلسه رأی اعتماد صادق محسودی وزیر رفاه و تأمین اجتماعی از او به خاطر نداشتن برنامه‌ای مدون برای صندوق‌های بازنشستگی انتقاد کرد.
گزارش آرش حسن‌نیا بود درباره پیشنهاد طرحی که بر پایه آن شمار سالهای خدمت کارمندان دولت افزایش خواهد یافت. اعتراض به جلوگیری از خروج جعفر پناهی، فاطمه معتمد آریا و مجتبی میرتهماس، سه سینماگر ایرانی برای شرکت در گردهمایی‌های هنری ادامه دارد. صدای اعتراض در این باره از تورین در ایتالیا نیز شنیده شده است. احمد رافت.
جشنواره سینمایی تورین نیز چون دیگر جشنواره‌های بین‌المللی به جلوگیری از خروج جعفر پناهی، فاطمه معتمد آریا و مجتبی میرتهماس از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران اعتراض کرد. مسئولین این جشنواره در کنفرانسی مطبوعاتی که بابک پیامی کارگردان رأی مخفی و سکوت میان دو فکر نیز در آن حضور داشت، از دیگر جشنواره‌ها خواستند از این سه سینماگر به عنوان میهمان ویژه دعوت به عمل آورند. بابک پیامی در گفتگو با رادیو فردا میگوید:
اولا این باعث تأسفه که ما به جای اینکه حضور این هنرمندا و آثارشون رو در فستیوال تورینو جشن بگیریم، بعد بشینیم راجع به این مسائل صحبت بکنیم. بحث سر رفتار غیر قانونی نیست، بحث سر بی قانونی، بی عدالتی و یک شرایط بی حساب و کتابی هستش که هر کسی به خودش جرأت میده جلوی کسی رو بگیره، پاسپورتش ازش بگیره و هیچ خودش رو ملزم به این ندونه که توضیحی ارائه بده.
بابک پیامی که خود 6 سال پیش زمانی که فیلم برداری سکوت میان دو فکر را به پایان رسانده بود و قبل از اینکه امکان تدوین آن را بیابد مجبور به ترک ایران شد، میافزاید:
من اول خودم رو ملزم میدونستم که توضیح بدم این مسئله اصلی جامعه ایران نیست، ولی یکی از نمونه‌هایی از بی‌عدالتی و بی‌قانونی که در ایران وجود داره هست و در چارچوب این فستیوال و در چارچوب فرهنگی ما روی مسئله‌ای که به وجود اومده بود تاکید کردیم. مسئله دومی رو که من در مقدمه روش تاکید داشتم این هستش که به هیچ وجه قصد هیچ کدوم از ماها این نیستش که مملکت خودمون رو ترک بکنیم و هیچ دستگاه، هیچ ایدئولوژی و هیچ قشری نمیتونه ما رو طرد بکنه از مملکت خودمون. من خودم مزه تلخ این واقعیت رو در 6 سال گذشته چشیدم و هیچ وقت حاضر نیستم که حق خودم رو به عنوان یک ایرانی به کسانی واگذار بکنم که قانون، عدالت و انسانیت رو نمیشناسن. پیشنهاد من این بود که تمام فستیوال‌های بین‌المللی از این به بعد این فیلمسازها و هر هنرمند دیگه‌ای که ممنوع الخروج بشه از ایران به عنوان مهمان ویژه اون جشنواره دعوت بشه و دائما یادآور بشیم به دستگاهی که در ایران باعث و بانی این رفتار غیر انسانی هست که دنیا این رو می‌بینه و فراموش نمی‌کنه.
بیش از 100 سینماگر ایتالیایی در روزهای گذشته با امضای توماری به توقیف پاسپورت جعفر پناهی، فاطمه معتمد آریا و مشتبه میرتحماس اعتراض کرده بودند. احمد رعفت، روم.
صدای اعتراض به جلوگیری از خروج 3 سینماگر ایرانی از کشور که این بار از تورین ایتالیا شنیده شد. با پایان این گزارش احمد رفعت به پایان مجله شبانگاهی می رسیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 22.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تو نبارونی نشن بود، تو نمرحمی نفریاد، تو نخستهی نهمکار، از غیری نه از ما، تو نه بیز نه گدونی، تو نه ارزو نه گرونی، تو نه خاکی پوشش گنج، نه یه مهره روی شطرنج، تو فقط هستی که با نه مرگی نه تلاشی، تو فقط هستی که باشی، تو نه مرگی نه تلاشی. اگه اشتباه میخونم بگو، راست بگو، بدونم کدوم رنگی کدوم بو، اگه سکه‌ای کدوم رو، که نه ظلمت نه فروغی، نه رکودی نه
امیدواریم از ترانه های تازه رادیو فردا خوشتون اومده باشه. با ما تماس بگیرید و پیشنهاداتونو با ما در میون بگذارید. با ایمیل هم میتونید با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com. شماره تلفن پیامگیر ما 00 42 21 12 41 13.
کسی آقای خودشه. از اینجا سر در میاره هر کی تو کوچه ها بله. های جوانای آسفا از کی گفته اینجا هتله؟ یکی میاد یکی میره خونه شده مثل من خونه ها. کاش که یکی پیدا بشه یه چیزی بگه به ما دیوونه ها.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
From each other.
تازه‌های جهان دانش.
پر پروانه الگوی جدیدترین سلول‌های نیروزای آفتابی است. سطح پر پروانه از کریستال‌های فوتونیک تشکیل شده که با شکستن نور به طریق خاص باعث درخشش زیبای آن می‌شود. اکنون دانشمندان بریتانیایی توانستند بال پروانه را در آزمایشگاه به صورت مصنوعی تولید کنند که نور را مانند بالهای طبیعی می‌شکند. اختراع جدید می‌تواند به ساخت نسل جدیدی از سلول‌های نیروزای آفتابی کمک کند که بهتر و قدرتمندتر عمل می‌کنند.
کاری کردی به قلبم که بدونت حتی مردن سخته، حتی بی تو خوبم، لذت هست زندگی بردن. یه کاری کردی که از یاد نمیری حتی یه لحظه، درد عشقت کرده پیرم، اما باور کن میارزه. از دور واسه من یه جورو میده، یه چیزی مثل یه جادو که به هم رهایی میده. این مهمه که میدونم واسه من چقدر عزیزی، من که جامش خود دادم چه بنوشی چه بریزی. کاری کردی به قلبم که بدونت حتی مردن سخته، حتی بی تو خوبم، لذت از زندگی بردن. یه کاری کردی که از یاد نمیری حتی یه لحظه، درد عشقت کرده پیرم، اما باور کن میارزه. تو گرچه از دور واسه من یه جورا میده، یه چیزی مثل یه جادو که به هم رهایی میده. این مهمه که میدونم واسه من چقدر عزیزی، من که جام عشق دادم چه بنوشی چه بریزی. پیشکشت همه نفس ها نازنین خوبه، همیشه نیمی از تنم شدی تو که ازم جدا نمیشه. پیشکشت همه نفس ها نازنین خوبه، همیشه نیمی از تنم شدی تو که ازم جدا نمیشه.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
On a entendu des tirs dans les rues et donc ces manifestations sont le signe de l'inquiétude du gouvernement de Téhéran.
در مذاکره با دولت ایران مسائل مربوط به حقوق بشر و دموکراسی نیز بایستی مورد گفتگو قرار بگیره.
We'll be right back.
نگاه کن ببین چه خوشحالم، چیزی نمیخوام چون که من تو رو دارم، با تو میتونم برم به اون بالا جایی که عشقی ندیده تا حالا. میدونی چشمات همه ی دنیامه، همیشه اسمت روی لبامه، ما و ستاره میشه کم میارم، آخه واسه گفتم دنیا شاید یکی باشی، ولی واسه یه نفر همه ی دنیاشی. منو نگاه کن واسه تو میخونم، به پای عشقت همیشه میمونم. میدونی چشمات همه ی دنیامه، همیشه اسمت روی لبامه، ما و ستاره میشه کم میارم، آخه واسه گفتم تو.
با من باشو، اینو میدونی میمونم همیشه با تو، با من باشو قصه ی عشقو میخونم همیشه با تو، با من باشو اینو میدونی میمونم همیشه با تو، با من باشو قصه ی عشقو میخونم همیشه با تو.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سیاست‌های باراک اوباما در قبال ایران می‌گوید رئیس جمهوری جدید آمریکا در عمل همانند جورج بوش رئیس جمهوری پیشین این کشور است. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20-4202-2112-2112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
بر بگو ای قصه گو قصه ی تازه تر بگو 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 از خواب خوش خبر بگو ای قصه گو قصه ی تازه تر بگو
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره
Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you're stopping your whole everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south, London town. You check out Guitar George. He knows all the chords. But it's strictly rhythm. He doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Got a young boy is there fooling around in the corner. Drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soles. We don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans. Yeah, the Sultans that play Creole. Creole. One more thing.
are the Sultans. We are the Sultans.